خدا وقتی روح در حضرت آدم دمید امر کرد به ملائکه یک بار به آدم سجده کنن، اونم زمان خاص و فقط یک بار. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هر وقت روح در آدم دمیدم شما به حضرت آدم سجده کنید. فقط یک بار بوده اون احترام ویژه از حضرت آدم بگیرم، اونم البته در روایات ما هست به خاطر نوری که از پیغمبر و اهل بیت پیغمبر در حضرت آدم علیه السلام بوده. ولی خدا در باره پیغمبر ما میفرماد ان الله و ملائکته یصلون. خدا چه کار میکنه؟ کار دائمی خدا صلوات. یصلون یعنی همیشه. کار خدا صلوات یعنی چی؟ یعنی دائم لطف و رحمت و برکت و خیر و درود بر عزیز و محبوب و دردانش پیغمبر خدا نازل میکنه. چون پیغمبر خدا میزبان صاحب سفره است، ولی نعمت از پیغمبر به همه انبیا، به همه امامها، به همه مؤمنین و مؤمنات، به همه فرشته ها، اون حلقه اتصال اصلی که از خدا میگیرد و به حضرت آدم و همه انبیا و فرشته ها و عالم سرریز میشه، وجود نازنین پیغمبر خداست بلا شک. اول نوری هم که خدا خلق کرده نور پیغمبر ما بوده. چرا جسم حضرت در دنیا زمان خاصی متولد شدن، ولی روحش و حقیقتش قبل از آدم و حوا و آسمان و زمین و دنیا آخرت؟ خیلی روایات داریم اول چیزی که خدا خلق کرد نور پیغمبر ما بود. خب خدای متعال درباره حضرت آدم میگه یک بار به ملائکه فقط سجده کنید، ولی درباره پیغمبر هم خودش دائم صلوات و درود و رحمت میفرسته و هم به ملائکه امر کرده که متصلن بدون تعطیلی و وقفه. ان الله، اگر کسی بپرسه خدا چه کار میکنه، خدا کارش اینه که همه این عنایات و برکات رو بر سر حبیبش میریزه، حبیبش هم تقسیم میکنه به همه عالم. ان الله و ملائکته یصلون. میدانید خطاب به مؤمنین همیشه اول آیه است، ولی در آیه صلوات سوره احزاب وسط آیه اومده. خدا چه کار میکنه؟ تاکیدم اومده توی ان الله و همانا خدا و همه ملائکه، عددشون رو جز خدا کسی نمیدانه، همه ملائکه عالم کارشون یصلون یعنی بدون قطع شدن دائم درود و رحمت و طلب درود و رحمت از خدا. بعد به ماها خدا امر میکنه شما هم بیایید هم نوا بشید با خدا و ملائکه، همکار خدا و ملائکه بشید. چه کار کنید؟ به شرطی که سه تا بفرستید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
الله
صل
على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
الله صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. چون ماه ربیع الاول ماه پیغمبر خداست و اول شخصیت عالم و همه ما محتاج این پیغمبر هستیم و سر سفره این پیغمبر، چه بشناسیم چه نشناسیم، چه بدانیم ندانیم، همه امام ها هم سر سفره این پیغمبرن، همه عالم. یعنی ما اوصاف پیغمبر رو یا باید از قرآن کتاب خدا یا از مولا امیرالمومنین و امامان معصوم که به منزله جان پیغمبر و نفس پیغمبر هستن باید بشناسیم. گفت علی را قدر پیغمبر شناسد که هر کس خیش را بهتر شناسد. اینا پیغمبر و اهل بیت قاطی هن، یکی هن، انفسنا هستن، خوب میتونن همدیگر معرفی کنن. امیرالمومنین سلام الله علیه چند جمله دارن در وصف پیغمبر خدا، همیشه خواست میخواستن پیغمبر رو وصف بکنن، این جملات رو میفرمودن: کان اجود الناس کفن و اجر الناس صدرن و استقهم لهجتن و اوفاهم ذمتن و علینهم عریکتن و اکرمهم عشرتن. پیغمبر چگونه بود؟ یک، اجودن ناس کفن، از نظر سخاوت و جود و بخشش سخی ترین انسان ها بوده، یعنی نمونه دوم نداره در جود و سخاوت. اموال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها ام المؤمنین که عرضم به حضور شما دهم ربیع جشن ازدواج حضرت خدیجه کبری با پیغمبر خدا بوده که چند روزی گذشته که اینم انشالله احیا بشه، ما هم مراسم بسیار مهمی در همین خاک فرج گرفتیم که حالا خبر خوشی بود. ما فکر میکردیم جمعیت نیاد، یه سری هیئت‌ها رو دیده بودیم که بیان جمعیت پر بشه که مهمان دعوت کردیم به سر آبروریزی نشه، ولی دو ساعت قبل از شروع مراسم جمعیت جا نبود، یعنی دو ساعت قبلش جمعیت هنوز در باز نکرده پشت نمایشگاه جمع شدن. بعدم که در باز کردیم در عرض یک روز حدود 7000 صندلی ما چیدیم پر شدن. حالا ببینید که جناب خان و مهران غفوری چقدر مرید و طرفدار داره. آره، خیلی جالب بود. و من خودم هم برای سخنرانی میخواستم برم، نیروی انتظامی ما رو به زور وارد کرد، یعنی جمعیت دم در و از نرده ها میخواستم بیان بالا مثل این ورزشگاه. میگفتن چرا ما رو راه نمیدن، چرا مهمان دعوت کردی جا نگفتیم. و ما فکر نمیکردیم اینقدر جمعیت بیاد و 7000 تا صندلی تهیه کردیم، چقدر زحمت کشیدیم. جشن باشکوهی بود که برای حضرت خدیجه کبری و جشن ازدواج در قم تو این 40 سال همچین برنامه‌ای تا حالا برگزار نشده بود به این باشکوهی. و زن و مرد جدا خیلی با متانت خیلی سنگین شبکه قم هم پخش کرد، شبکه 3 هم بخششو پخش کرد که یک کمی هم ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری انشالله تو جامعه ما اون منزلت و جایگاه خودش رو حفظ بکنه. خب حضرت خدیجه کبری هر چه که اموال داشت شبی که با پیغمبر ازدواج کردن زانو زد. کدوم خانم حاضر این کارو بکنه؟ خانم ها به مال و دنیا خیلی وابسته هستن، ولی شب اول همه وجودش رو معامله کرد با خدا، زانو زد. چون پیغمبر ما نه خانه مستجری داشت، خونه عموش زندگی میکرد، نه خانه ملکی داشت، زانو زد گفت آقا جان المالو مالوک و البیتو بیتوک و انا امتوک، هرچی که من مال دارم مال شماست، خانم خانه شماست و منم خدمتگزار و کنیز شما هستم. به روح پاک و مطهر حضرت خدیجه صلوات هدیه کنید. اللهم سلام بی خود نبود پیغمبر ما، بارها میشستن از فراق این بانو مثل ابر بهار گریه میکردن، عشق میریختن. بعضی همسرهای که مشکل داشتن با پیغمبر ایراد میکردن که خانومی که در سن بالا از دنیا رفته چرا گریه میکنید، عشق میریزید، تعریفش میکنید، حسادت و اینها باعث میشد اعتراض کنن. میفرمود خدیجه و انا مثل خدیجه، دیگه همانند او کی پیدا میشه؟ در سخت‌ترین شرایط و بحرانی‌ترین ایام کمک پیغمبر بوده، همه اموال و جان و مال و آبرو هر چه داشت در اختیار پیغمبر گذاشت. واقعا دو شخصیت بودن کنار پیغمبر که حامی فوق‌العاده بودن، در واقع 3 تا، یکی حضرت خدیجه کبری، یکی حضرت مولا علی علیه السلام، یکی پدر بزرگوارش حضرت ابوطالب سلام الله علیه. خیلی حمایت جانانه کردن. ببینید یک نفر نمیتونه پیش ببره. حضرت موسی هم وقتی تا خدا بهش میگه که برو به جنگ فرعون، فرعون رو هدایت کن، فوری میگه که برادرم هارون رو کمک من بفرست. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه کنار پیغمبر نبود، حضرت خدیجه نبود، کمک نمیکردن، این کار پیش نمیرفت واقعا. همه اموال، خب پیغمبر ما همه اموالش رو هم حضرت خدیجه بهش داد، چی شد؟ کجا رفت؟ در طول سالیان در خدمت فقرا، در خدمت ترویج مکتب الهی در مکتب اسلام تبلیغ و تر در حتی در شیب ابی طالب هم داماد حضرت خدیجه کافر بود، مسلمان نبود، ولی دلش میسوخ به خاطر فامیل بودن، بارهای شطور قضا رو تو تاریکی شب بار شطور میکرد، تو تاریکی میفرستاد به شیب ابی طالب که پیغمبر و مسلمان ها از گشنگی تشنگی از بین نرن. در سخت‌ترین بحران ها هم اموال حضرت خدیجه کمک کرد به مسلمان ها. حالا یک کسی آمده از پیغمبر کمک میخواد، پیغمبر خدا چیزی نداشتن کمکش کنن، گفت آقا پس همون پیرهن خودتون رو بدید. حضرت پیراهن تنشون رو در آوردن دادن به این جوانی که مادرش رو فرسته بود برای کمک. بعد موقع نماز شد، پیغمبر خدا چیزی نداشتن، این لباس دوم نداشتن برن نماز، ماندن که نماز نتونستن برن. بعد آیه نازل شد، سوره مبارکه اسراء، لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. ای پیغمبر دیگه این اندازم نباید انفاق بکنی که پیرن تنتم بدی که وقتی موقع نماز میشه دستت خالی باشه نتونی بری، از این برم دستتو به گردنت نندازی که به اصطلاح ببندی انفاق نکنی و بخل ببرزی، نه به اندازه انفاق. یعنی پیغمبر اینقدر زیاد انفاق کردن که خدا به قول ما جلوشو گرفت که زیاده انفاق نکن. چیزی که بشر رو نجات میدهد سخاوت و بخشندگی و جود و کرمه. سخاوت، حدیث داریم آدم سخی آتش جهنم رو نمیسوزانه ولو اینکه کافر باشه. حاتم طائی کافر بود، بت‌پرست بود، ولی چون سفره‌دار بود، جود و سخاوت داشت، آتش جهنم رو نمیسوزونه. اون طرف آدم بخیل پناه به خدا میبریم، ولو هزارها سال نماز بخونه، روزه بگیره، ولی گره‌گشا نباشه، دست دهنده نداشته باشه، سخاوت نداشته باشه، فرمود امکان نداره وارد بهش بشه. لایت حدیثه، لایت خلون نار، لایت خلون نار سخیون ولا یدخل الجنه بخیلون. آدم بخیل تو بهش نخواهد رفت، آدم سخی هم هیچ و خدا نمیذاره آتش جهنم به او برسه، از جهنم خدا حفظش میکنه. سخاوت، فرمود ریشه سخاوت درختی است در بهش، از خیار رو میکشه به طرف بهش. ریشه به اصطلاح بخل اینا هم در جهنم، درخت زقوم میکشه اونایی که خسیسن بخیلن. ببینید سعلبه و امثال او ما خیلی داریم، به خاطر بخل مرتد شد، منکر زکات شد، اهل جهنم شد. بخل آدم رو کافر میکنه، سخاوت آدم رو عاقبت به خیر میکنه. کافری که خوش اخلاق بود، سخاوتمند بود، ولی به جنگ پیغمبر اومده بود، پیغمبر فرمودن او رو آزاد بکنید، جبرئیل به من خبر داده این خوش اخلاق سخیه. وقتی که رفقاشو اعدام کرده بودن برگشت گفت فرق من با بقیه چیه؟ گفت خدا به من خبر داده تو سخی خوش اخلاقی. گفت عجب، خدای تو اینو دوست داره؟ گفت بله. فرمود بله. شهادتن گفت مسلمان شد. فرمودن این کسیه که سخاوتش خوش اخلاقیش رو به بهش میکشه، کشوند. ببین سخاوت خوش اخلاقی چیه؟ کافر رو بهشتی میکنه، مؤمن میشه. بخل چیه؟ هزارها نفر. ببینید جریان خود کربلا، از دادن یک آب بخل ورزیدن. اصلا به دشمن چرا آب نمیدی؟ چرا آب رو میبندی؟ این علامت خساست دیگه. اینقدر پستن آبی که بر همه موجودات، بر همه حیوانات، بر هر قشری از افراد مباهه، اینا آب رو بر پیغمبر، این مال شدت خساسته. ولی مولا امیرالمومنین در جنگ صفین وقتی غالب شدن، بر معاویه و امرواس آب رو باز گذاشتن. عثمان در محاصره بود، امام حسن امام فرز براش آب ببرن. اینا به بدترین امیرالمومنین اگه یک ظرف کم شیر را مل میکنه، میگه بقیه شو برای کی ببرید؟ برای ابن ملجم ببرید. ولی خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه، هر چی لعن کنیم به اینا کمه. که اینها به یک طفل 6 ماهه‌ای که یه ته استکان به قول ما آب مضایقه کردن. خساست و بخل شاخصه مهم دشمنان اهل بیت. دوست اهل بیت باید دست به جیب باشه، همه مون باید همینجور باشیم. نباید برای این، حالا مرغ گرون میشه، برنج گرون میشه، ما دست به جیبمون کم بشه. اصلا یکی از چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه صدقه و انفاقه. هر وقت کم بول شدی صدقه بده. حضرت امیر میفرماید نهج البلاغه است، اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه. هر وقت گرانی شد، کم پول شدی، بی پول شدی، میگه صدقه بده. صدقه دادن رزق و روزی رو زیاد میکنه. چرا ما باور نمیکنیم؟ ما فراوان داریم افرادی که میگن برای کربلا، برای امام حسین، برای اهل بیت هزینه کردیم، چون روایت جایگزین شده، چند برابر خدا برای ما رسونده، خیلی بلاها رو خدا دفع کرده. متوجه؟ این صریح اذا املقتم، املق یعنی املاق، یعنی فقر نداری، کم بود. وقتی که بی پول شدی میگه صدقه بده. استنزل و رزق، باز نهج البلاغه است. استنزل یعنی فرود بیارید، از آسمان از بالا رزقاتون میرسه. استنزل و رزق، با صدقه دادن روزیتون رو زیاد بکنید. قرآن میگه حتی اونایی که دارن، حتی اونایی که ندارن، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزق فلینفق مما آتاه الله. اونی که داره خب حسابی باید بده، وسعت رزق داره، یه درصد بالایی بده. لینفق ذو سعت من سعت، اگه وسعت داری که حسابی بده. اونی هم که نداره و من قدره، قدره یعنی براش تنگ گرفتیم، رزقش کمه، ینفق مما، هر چقدر که میتونه مبلغ ناچیز بده. این ناچیزا که رو گاهی اون همون ناچیزا برکتش خیلی زیاده. اگر میخواید آتش جهنم رو خاموش کنید، به اهل بیت، به بهش نزدیک بشید، صدقه صدقه صدقه، انفاق انفاق، احسان احسان، هر چی میتونید. یک بزرگی از اساتید ما میفرمود اگه من یک روز احسان نکنم، صدقه ندم، شب خوابم نمیبره. فرمود ولو این که بیام تو کوچه خیابان بگردم، به مثلا به یک کارگری، به یک گرفتاری، به یک بچه، یک احسان، یک چیزی بدم، شاد بشه، بعد برم بخوابم. باید عادت، ببینید ما زیارت جامعه میخوانیم، باید خودمونم یک کمی رنگ اونا رو بگیریم. بگیم عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. اصلا روش و منش همیشگی اونا احسان و کرامت، همش احسان. احسان دلش پر میکشه. خب امام ما میتونستن شب همش برن مناجات و با خدا راز و نیاز و نماز شب و ذکر و دعا و عبادت، اون کارام داشتن، ولی چرا وقتی میگه من امام سجاد و غسل میدادم آثار حمل بار برای فقرا رو دوشش بوده؟ چرا شب که میشد صورتشون رو میپوشوندن که خجالت خانواده‌ها یا اطراف افراد نشناسن، خجالت نکشن، مخفیانه در خانه فقرا غذا می‌بردن، امکانات می‌بردن. امام صادق علیه السلام می‌رفتن محلایی که به قول امروزی‌ها کارتون خواب می‌گیم، حالا یه سکوهایی بود مثل اصحاب صفه می‌خوابیدن. راوی میگه به حضرت گفتم آقا اینا خیلیشون شیعه هم نیستن. فرمودن شیعه نباشن، انسانن. فرمودن اگه شیعه بودن ما باید در ریسترین مسائل با اونا مواسات می‌کردیم. یعنی احسان و انفاق، هر چی که میتونی، از هر نمازی، دعایی، عبادتی بالاتره. ببینید این نکته قشنگ رو توجه شاید بهش نداشتیم. یکی از آیاتی که در شأن و منقبت مولا امیرالمومنین علیه السلام مسلم است نازل شده، آیه چیه؟ معروف به آیه ولایت. آیه ولایت کدوم سوره مبارک مائده؟ انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خداست، قیم و سرپرست و همه کاره، ولی شما خداست. بعدش کیه؟ پیغمبر. بعد کیه؟ والذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، نماز اقامه میکنن و صدقه و زکات میدن و هم راکعون، در حالت رکوع صدقه میدن. خب این آیه برای چی نازل شده؟ این آیه برای ایمان حضرت علی نازل نشده که از اول مؤمن بوده، برای نمازش نازل نشده، همیشه نماز میخونده، زکات هم همیشه. این که در حالت رکوع صدقه داده، انگشتر مبارکشون در آوردن در حالت رکوع. ببین آیه به خاطر صدقه نازل شده، یعنی این شاهکارش اینجاست. ولی حضرت همیشه رکوع میرفتن، همیشه نماز میخوندن. اون شاهکاری که او رو ولی مطلق کرده، که میگه این به درد همه میخوره، قیم باشه کنار خدا و پیغمبر. مثال دیگه، سوره مبارکه هر عطا، یا میگیم ما سوره الانسان یا دهر. شما بگردید تو آیات ما در قرآن کمتر از 100 آیه درباره نماز داریم. اینم نکته مهمی ها، در قرآن برای نماز زیر 100 تا آیه قرآن داریم، ولی برای انفاق، صدقه، قرض الحسنه، احسان، خیر رساندن به دیگران حدود 500 آیه، یعنی بیش از 5 برابر. این احسان رو احیا بکنیم، مخصوصا توی این مشکلات جامعه ما، یعنی هر کدوممون بشیم یک امدادگر، یک احسان کننده، یک محسن. هر هیئتی، اگر این هیئت مثلا اول ما مثلا صدقه جمع میکنه، مثلا گره باز میکنه، کمک میکنه، همه هیئت های ما این کار رو بکنن. چقدر ما الان زوار اولی میاریم، خیلی اینم بگم گلایه است که حالا شاید تو شما کسی باشه بتونه حل بکنه. ما تا حالا مؤسسه خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها که 2.5 سال تأسیس شده، حدود 20,000 زوار اولی آوردیم برای حضرت معصومه علیها السلام. حدوداً ما کمبود جا داریم گاهی. شما همین دورور حرم میدونید چقدر ما جای خالی داریم در طول سال استفاده نمیشه. میام میگیم آقا شما یک ماه، دو ماه، یک هفته، دو هفته در اختیار بگذار، ما زوار حضرت قبول نمیکنن. مگه اسم ببرم خجالت میکشه. هم دور حرم اینقدر تکیه است، اینقدر حسینیه است، اینقدر مسجد است، اینقدر زیرزمین است، خالی افتاده. حالا اسم صدقه میگیم وقتی خوبیه جمع کن. نه خیلی هم خوبه، اونایی که میخوان صدقه خیر بدن صلوات بفرستن. بله صدقه رو هر چی بتونین، بالاتر از هر عبادتیه. ما رو به اهل بیت، به امام زمان، برای سلامتی عزت خدا رحمت کنه استادی داشتیم، هر وقت پول گیرش میمد من میگوه آقا برو یه گوسفند برای سلامتی عزت بکش. خب شما یه سلام میکنی جوابش واجبه، برای سلامتی امام زمان صدقه میدی، دعا میخونی، آل یاسین میخونی، همه میرن عصر جمعه گردش تفریح پارک این ورون بر شما میه. خب این نمیشه که پاسخ ندن، قطعی پاسخ میدن. شما تو کار امام زمان باشی حتما اونا تو کار شما هستن. صدقه هست که آتش غضب خدا رو خاموش میکنه، صدقه هست جهنم رو خاموش میکنه، ولو طرف کافره، طرف کافره خاموش میشه. بیش از 5 برابر نماز در قرآن آیه داریم، 500 آیه خیلیه. یکی سوره هل عطاست. خب سوره هل عطا 17 تا آیه درباره اهل بیت نازل شده، برای نمازشون نازل شده نخیر، برای جهادشون رفتن حضرت امیر اول مجاهد بوده نخیر، برای مثلا قرآن میخواندن نخیر، ده ها صد ها عبادت کار خیر داریم، نه برای انفاقشون 17 تا آیه نازل شده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. احسانامون هم سعی بکنیم پلو غرزی نباشه برای خدا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم. خدا برای چی طبل میزنه؟ برای انفاق، برای احسان، برای صدقه. یک روایت تندیه، خیلی دوست دارم این روایت ها در ما اثر بکنه. یه استاد بزرگواری داریم شوخی میکنه گاهی سر میگه من کسی هستم که آخوند خسیس رو من سخی کردم، به من سر به سر من میذاره میگه تا حالا دیدی آخوند مثلا محرم گوسفند بده، برنج بده، روغن بده؟ میگه من از بس که گفتم شما وادار شدی این کارا رو بکن، حالا شده دیگه، معجزه اتفاق افتاد، ان شاء الله ظهور امام زمان نزدیک ان شاء الله. خدا رحمت کنه. البته علما بزرگان ما انفاق خیلی میکنن مخفیانه، حتی آیت الله مرعشی نجفی خدا رحمتشون کنه اینقدر انفاق و احسان میکردن که من خبر دارم. یک نم داستان قشنگیه، یک آدم گرفتار درمانده میاد خدمت آیت الله مرعشی نجفی، بهشون میگه که آقا من وضع ما میدونسته، راست میگه واقعا گرفتاره، ولی آدم متدین اونچنان نبوده. اگر میگه پول نداری به من بدی، لااقل نماز استیجاری بده من نماز بخونم مشکل حل. آقا میفهمه من نماز استیجاری ندارم، ولی یه کاغذ مینویسم برو خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی، از ایشون یه سال نماز استیجاری بگیر. میگه باش. یک کاغذ می نویسه، امضا میکنه آقای مرعشی، ایشون هم میاد منزل آیت الله گلپایگانی، حواله آقای گلپایگانی هم فرموده بودن، دامادش نقل میکنه، میگه فرمودن که منم مطمئن نبودم این نماز رو میخونه یا نمیخونه، ولی چون به احترام آقای مرعشی که حواله نوشتن امضا کردن، به احترام ایشون من یک سال نماز رو بهشون دادم، ولی مترصد بودم آقای مرعشی رو ببینم بگم آقا این مطمئن نیست، ممکنه نماز رو نخونه، ما دین گردنم با بمونه، اون میت روز قیامت جلومون رو بگیره. گفت چند روزی گذشت، مجلس حالا ختمی بود، مهمانی بود، من نشستم کنار آقای مرعشی، گفتم آقا شما چند روز قبل این بنده خدا رو فرستادید که من نماز بهش دادم به احترامشون، ولی این آقا آدم متدینی نیست، فقیر گرفتار به متدین، ممکن نخونه. چی فرمودن؟ آقای مرعشی فرمودن که منم مثل شما به این آقا اطمینان ندارم، شاید نماز رو نخونه، فقط پولو بگیره، ولی از اون روزی که شما بهش نماز دادید من شروع کردم نماز قضا خوندن. نماز رو من خیلی عجیبه، ما کدوممون حاضر نماز استیجاری بخونیم پولش رو یه فقیر گرفتار حل بشه؟ اینقدر ایشون نماز استیجاری خوندن، کتاب خطی خریدن که این کتابخونه و این مرکز شیعه حفظ بشه و این ذخایر شیعه حفظ بشه. حالا اینم خاطره قشنگه، فرمودن یه جوان قومی تازه کسب و کار پیدا کرده بود، سودی کرده بود و بهش گفتن بعد خمس بدی، خلاص اومد پلو ما، حساب خمسش رو کرد مثلا 100,000 تومان بدهکار شد. گفت حاج آقا این 100,000 تومن میشه من سیدای گرفتار هستن تو دوروبر ما؟ گفتم خیلی خوب، نصفش سهم حسادت بده به سیدا. خواست بره، گفت آقا این سهم امامش هم من فامیل گرفتار فقیر خیلی داریم، اجازه بده سهم امامش هم نصف دیگه شو بدم. گفتم باش، اونم بهت اجازه میدم بده فقط. خواست بلند شه بره، یه نگاهی کرد، گفت حاج آقا من تازه سال اول کسب و کار شروع کردم، پول شما هم تبرکه، پول علما اینا، اگه میشه یک چیزی تبرکی اینا، خلاصه یه 5,000 تومانم از ما پول تبرکی گیره. خواست بره، من یه نگاهی کردم، لبخند گفتم خمس که چی به ما ندی، 5,000 تومانم جیب ما رو زدی. آره حالا بعضی هم با علما اینجوری رفتار میکنن، شما همش دنبال بهانه باشید برای خرج کردن، برای انفاق کردن، احسان کردن، این انسان رو نجات میده. این روایت تندو بخونم عرضم رو جمع جور کنم. روایت داریم، خیلی روایتش تنده، خدا نصیب کافر نکنه، بخل خساست آدم رو به قهر جن. در وصف پیغمبر حضرت امیر اول شاخصه رو میگه اجودن ناس کفن، خیلی جود و سخاوتش فوق‌العاده بوده، اصلا تمام اهل بیت ویژگی مهمشون سخاوته، جوده، کرمه، بخششه، گذشته. یک نفر خسیس بخیل آمد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله من مبتلا به مرض بخلم، اصلا دل نمی کنم بدم، اگه یه فقیری گرفتاری طرف من میاد، استقبلت که انما استقبلت نی شعلتون، مثل این که آتش طرف من میاد، که یه وقت دست به جیب نشم بدم، از این که بخوام پول به فقیر بدم میخوام سکته کنم. به قول ما حضرت چی فرمودن؟ فرمودن از من دور بشو، می ترسم آتش تو پرش من رو هم بگیره. خیلی عجیبه این تعبیر تند، همین یک جا شاید داشته باشیم. ما واقعا بینی و بین الله معتقدیم پیغمبر وجود نازنینش همه آتش های عالم رو خاموش میکنه، یه فوت کنه جهنم ها خاموش میشن، اعتقادمون اینه، ولی به آدم بخیل خدا نصیب نکنه. بیشترین پیامکی که ما سمت خدا داریم از آقایون، از شماها گلایه دارن، میگن شوهر ما بخیله، شوهر ما بد اخلاقه، و ما روایت هم داریم مؤمن هیچ وقت بد اخلاق و بخیل نمیشه، دوتا تو مؤمن جمع نمیشه که هم بخیل باشه هم بد اخلاق باشه. بیشترین سفارش امام صادق فرزند شما مفتون فرمود لا یزال ابی یوسینا به سخاء و حسن الخلق حتی مزا، امام مفتون فرمود پدرم آخر عمری همش میگفت سخاوت خوش اخلاقی، سخاوت خوش اخلاقی تو از دنیا رفت. این دو چیز آدم رو نجات میده، سخاوت و خوش اخلاقی. پیغمبر ما به این آدم بخیل فرمودن از من دور شو، میترسم آتش تو منم بگیره. بعد چی فرمودن؟ فرمودن اگر به همین حال، یعنی همین حالت بخلی که درت هست، رذیله اخلاقی، فساد کامل، قوه سرطان به قول ما که البخل جامع لمثاب العیوب، ریشه تمام بدیاست در نهج البلاغه آقا میفهمید، فهمدن اگر به همین حالت بخیلی از دنیا بری، خدا هیچ عملی از تو قبول نمیکنه و تو رو با صورت تو آتش جهنم میندازه. مواظب باشی. میگه حاج آقا هر چی میخوای، من 40 سال سینه میزنم ولی خمس نمیدم، زکات نمیدم، کار خیر نمیکنم، گریم میکنم. شنیدی که یه نفر گرسنه بود، زمان قحطی داشت میمرد، یه نفرم 5 تا نون زیر بغلش اومد گفت چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر گرسنگی دارم میمیرم، لحظه آخر عمر منه. اینم نشست شروع کرد های های گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت منم به خاطر مظلومی و غربت تو. گفت خب یکی از این نونا رو به من بده. گفت هر چی میخوای گریه میکنم، نون بد نمیدم. آدما اینطوریان، حاضره گریه ام بکنه ولی خمس نمیده. میگه یا امام حسین هر چی میخوای دور زریت میگردن ولی پول نمیدم. این خیلی بده. شاخصه مهم اهل بیت چیه؟ این حدیث خیلی قشنگه. اگه امام حسین تو یک کلمه بخوایم معنا بکنیم، تجسم چیه؟ حدیثه، لو کان سخا و شخصا لکان الحسین علیه السلام. اگه سخاوت تجسم پیدا میکرد، کسی که مال، جان، آبرو، دوست، فامیل، اصحاب، طفل چشمه، هر چه داشت در راه خدا داد، ما حاضر نیستیم یه گندم بدیم. آخه خیلی فرقه. یک کمی خودمون رو تکون بدیم. به خدا قسم اگه اونایی که دستشون به دهنشون میرسه، من بارو عرض کردم 5% بگم ماهانه حساب کنیم. الان من خیرین سراغ دارم، میگه آج آقا من ماهانه حساب میکنم سر ما، اگه مثلا 10 میلیون سود کردم، 10% رو به فقرا، سلرای فامیلا میدم. من قسم میخورم اگه جمعی از متدینا ما این کارو بکنن، ما یک فقیر، یعنی هزارها کمیته امداد درست میشه. خب احسان مشکل جامعه ما رو حل میکنه. شما نمیدون اونی که در فشار قرار میگیره چه معضلات و مشکلاتی. من شرمم میاد رو منبر بگم. یکی از آقایونی که خودتون میشناسیدمه، گفت یه خانومی سوار ماشین شد، آخر شب میرفتم به تنفروشی افتاده بود، گفت دخترم چند وقت عقبسته است، هر کاری کردم نتونستم. گفت من خودم رفتم تحقیق کردم، راست میگه، واقعا راست میگه، براش جواز تهیه کردم. میخوام عرض بکنم که فقر، این که حدیث فقر نزدیک انسان رو کافر بکنه. حالا اگه مسئولی این کار نکرد، دولت این کار نکرد، تحریم بود، گناه گردن هر کس هست که نمیدونیم، خودمون چرا دست به کار نشیم؟ خودمون در هر کس در حد توانش، در حد توانمون. ببینید سامری خیلی گناه بزرگی کرد، مردم رو گوساله پرست کرد. 10 روز حضرت موسی بنا بود 30 روزه برگرده، 10 روز خدا اضافه کرد و اتمم نابش. تو این فاصله 10 روزه سوء استفاده کرد، گفت اگه حضرت موسی راست بود میامد، مردم رو به گوساله پر... از خدا پرستی به گوساله، دیگه از این بدتر میشه مردم رو گوساله پرست بکنه؟ حضرت موسی آمد، خبردار شد، ناراحت، عصبانی، خیلی ناراحتی داره، آمد سامری رو گرفت بکشه، حکمش اعدام بود. فلما هم به قتله، آماده کشتن و اعدام سامری شد، جبرئیل امین از آسمان نازل شد، یا موسی لا تقتل سامری فانه رجل سقی. روایت در بهار در سفینه خیلی جا هست. حکم اعدام برای یک مضل و گمراه کننده برداشته شد، حکم قصاص اعدام. که سامری رو چون آدم سخییه تبعیدش کن، تبعیدش کردن به یه جای دور ولی نکشتنش. حدیث آخر، امام صادق علیه السلام فرمود شاب سخی مرهق فی الذنوب احب الی من شیخ عابد بخیل. خیلی حدیثش عجیبه. جوانی که غرق در گناه، فرو رفته در گناه، ولی پاش میفته لوتی مسلک، بهش میگه به فقرا بده، به یتیما بده، گرفتارا هستن، میگه چشم. برای کار خیر دستش، دلش بازه، ولی در بقیه جا آلوده است. امام این چون سخاوتش رو نجاتش میده، فرمود جوانی که فرو رفته در گناه، نه یه گناه داره، فرو رفته تو لجنزار گناه، ولی یک صفت خوب داره، دست دهنده داره، احسان میکنه، گره گشایی میکنه، پاش میفته، هر کار خیری میکنه. فرمود اینو من بیشتر دوست دارم از پیر مردی که عابد، زاهد، سجاده آب میکشه، ذکر میگه، دعا میخونه، هر چی بخوای میگه. ولی بهش میگه آقا احسان، صدقه، کار خیر، نم پس نمیده. فرمود اون بیشتر من دوست دارم. این غرق عبادته ولی بخیله، اون غرق گناهه ولی چی؟ سخیه. در یه جمله سخاوت گناه رو از بین میبره، کفر رو از بین میبره، آدم رو بهشتی میکنه، بخل عبادت و ایمان رو نابود میکنه، آدم رو جهنمی میکنه. لذا در وصف پیغمبر اول صفتش اجود الناس کفن، اجرع الناس صدرن، استقهم لهجتن، اوفاهم ذمتن. حالا هفته دیگه هم اگر یادمون باشه زنده بودیم بقیه حدیث رو شرح بدیم. خدا تو رو قسم میدیم در غروب جمعه دعا مستجابه. به حق آقا امام زمان و به حق آبا و اجدادش گناهان ما رو ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. ما را جز بهترین یارانش قرار بده. خدایا بخل و خساست رو از خودمون، نسلمون، خانوادمون دور بگردان. کرامت، سخاوت، جود و بخشش به همه ما مرحمت بفرما. خدمتگزاران به مکتب مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما. مریضها شفا عنایت بفرما. دعاهایی که می فرمان اجابت بگردان. به برکت صلوات بر محمد.